Hello. سلام بر همگی. اگر صدا و تصویر اوکی هست بریم ادامه مطلب رو داشته باشیم. شما هم خسته نباشید. نهار خوردین؟ من هنوز نهار نخوردم. کامنت رو ببندیم و شروع کنیم ادامه بحثمون رو. ما اومدیم سراغ این تست 399. گفته که در مواردی که حالی پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت باشه، چه کسی باید به ترتیب درخواست بکنه و چه کسی باید تجویز بکنه. وقتی میایم سراغ این نمودارمون که دیدیم رئیس قوه قضاییه که بالاترین شخص این قوه است، میبینیم که در مقام درخواست کننده است و دیوان عالی کشور موافقت میکنه. منظور از دیوان عالی کشور رو با رئیس دیوان عالی کشور یا شعبه یک دیوان عالی کشور اشتباه نگیرید. پس رئیس قوه قضاییه بالاترین نهاد، بالاترین شخص این نهاد هست، در اینجا در مقام درخواست کننده است و یک نهاد زیر دست باید با این درخواست موافقت بکنه. البته حتما که باید موافقت کنه، نکنه عوض میشه. خب ولی از نظر قانونی ایشون باید درخواست بکنن و دیوان عالی کشور، حالا یکی از شعب دیوان عالی کشور موافقت میکنه. اینجا میبینید یکی از شعب دیوان عالی کشور، اما در مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت میکنه. یا اینجا دادگاه تجدید نظر رو به صورت مطلق نیاورده، گفته شعبه یک دادگاه تجدید نظر، نگفته رئیس شعبه یک دادگاه تجدید نظر. شعبه رئیس شعبه یک دادگاه تجدید نظر میشه رئیس کل دادگستری استان. اینو نگفته، گفته شعبه یک دادگاه تجدید نظر که این شعبه سه تا قاضی داره با نظر اکثریت اتخاذ تصمیم میشه. دیوان هم شعباتش سه تا قاضی دارن با نظر اکثریت اتخاذ تصمیم میشه. بریم سراغ تست‌ها. در جرمی در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح حال پرونده در کدام مورد از موارد زیر صورت میگیرد؟ سال 97 آزمون وکالت بود که سازمان نیروهای قضایی نیروها نیزو نوشتیم، اینا زو رو پاک کنید، اینو ره بکنید. در جرمی در صلاحیت نیروهای مسلح حاله پرونده گفته که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مسائل نیروهای مسلح پرونده رو به حوزه قضایی دیگر حاله میکند. و اگر اینجا رو ببینید، به منظور حفظ و نظم و امنیت توی نظامیا دیگه مقام درخواست کننده و تجویز کننده نداریم. گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به منظور حفظ نظم و امنیت میتونه شخصا پرونده رو احاله بکنه و نیاز به تایید شخص دیگر یا درخواست شخص دیگر نیست. سرخود اینجا، به خاطر همین این شکلی نوشتیم. حتما شما این شکلی یادش بگیرید. اینجا هم میبینید که ماده 427 بگه در جرم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح رئیس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مسائل نیروهای مسلح پرونده رو به حوزه قضایی دیگر احاله کند. و گزینه الف درسته. احاله ندادن پرونده به حوزه قضایی دیگر موجب عسر حرج شاکی؟ نه، غلطه. اگر اینا همشون درست نیست، شاکی یا بیشتر شاکیان در حوزه قضایی دیگر اقامت داشته باشن، نه متهم یا بیشتر متهمانه، پس شاکی و شهود هیچ تأثیری در احاله نداره. شما اگر ببینید متهم یا بیشتر متهمان در حوزه قصد محل اقامت متهم یا متهمان احاله میشه، ولی به محل اقامت شاکی و شهود و مطلع احاله نمیشه. بیایم سوال ارشد 99. نهار خوردی سنگین شدی، من بهت گفتم فلان نرو، بذار اینم برگزار بکنید، دو نیم میری نهار، از الان سنگین شدی تا ساعت 5. 4 نفر در یک پرونده متهم به سرقت در حوزه قضایی الف هستن. خب 4 نفری رفته بودن، مثلا کیش اونجا مرتکب جرم شدن. پس از تشکیل پرونده در حوزه قضایی الف توی کیش، با توجه به آن که سفر 3 نفر از متهمان در حوزه قضایی به اقامت دارند، پرونده برای رسیدگی به تمام متهمان به این حوزه احاله می شود و پس از پایان تحقیقات قرار من تقویص متهم مقیم در حوزه قضایی به صادر و نسبت به متهم باقی مانده کیفر خاص صادر می گردد. دادگاه در مقام رسیدگی اتهام این متهم باقی مانده که در حوزه قضایی الف مقیم است چه تصمیمی اتخاذ می کند؟ این بنده خدا رو زدیم عقیمش کردیم. فهمیدید اصلا جریان چیه؟ ببینید 3 نفری رفته بودن کیش، 4 نفری رفته بودن کیش، در همون کیش پرونده چی شده؟ مرتکب جرم شدن. بعد حالا فکر کنید ساکن تهرانه، خب 3 نفرشون ساکن تهرانه، 1 نفرشون هم ساکن تبریزه. پرونده رو احاله کردن هر 4 نفر رو تهران. خب در مورد 3 نفر قرار من تعقیب صادر شده، به اونی که ساکن تبریزه چه اتفاق میفته؟ کیفرخواست صادر شده، دادگاه در مقام رسیدگی اتهامی متهم باقی مانده که در حوزه قضایی الف مقیم است چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ به پرونده رسیدگی به رأی صادر میکند. ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی الف است؟ نه خیر، وقتی که احاله صادر شد، احاله استثنایی بر صلاحیت محلیه. یعنی چی؟ محل وقوع جرم کیشه و اصولا باید کیش رسیدگی میکرد دیگه، اما استثناء هم میفرستیم، احاله میکنیم پرونده رو مثلا به محل اقامت متهم، بیشتر متهمان. حالا چون بیشتر متهمان تهران بودن، حالا یک شم تبریز بوده، همه رو فرستادیم تهران. تهران در مورد اشخاصی که ساکن تهران بودن من تعقیب صادر کرده، خب ولی دادسرای تهران نسبت به اونی که چیزه ساکن تبریز بود کیفرخواست صادر کرده. حالا میفرسته کیش، میفرسته تبریز، یا خود تهران صالحه؟ خود تهران صالحه و پرونده رسیدگی میکنه، رأی صادر میکنه. دادگاه در مقام رسیدگی چون احاله صورت گرفت، اگر برای خود احاله از ما سوال میپرسید که برای احاله به درخواست و موافقت چه کسانی لازمه، اینو از ما نپرسیده. گفته پس از تشکیل پرونده در حوزه قضایی الف، با توجه به اینکه 3 نفر از متهمان در حوزه قضایی به اقامت دارن، پرونده برای رسیدگی به اتهام تمام متهمان به این حوزه احاله می شود. احاله شده، یعنی فرض می گیریم که قبلا درخواست صورت گرفته، موافقت هم صورت گرفته. اوکی، پس از بیان تحقیقات قرار من تعقیب شما متهم در حوزه قضایی فلان صادر می شود و نسبت به متهم باقی مانده که فرخا صادر می شود. دادگاه در مقام رسیدگی اتهام متهم به پرونده رسیدگی و رأی صادر می کند. چون خودش صلاحیت وقتی که احاله صورت گرفت، دادگاه محل اقامت خودش صلاحیت محلی پیدا میکنه. درسته، رد دادرس هم که اینم مهمه، سرفصلش مخصوصا ماده 425، اینو اجازه میخوام که کامل تدریس کنم. بعد ما ماده 421 که جهات رد، ما این رو نیاوردیم، فقط تفسیری اون ماده که گفته که شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست، اونو باید یادتون باشه بخونی. شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. اگر همه چی اوکیه، من رد دادرس رو بیارم اینجا برای شما توضیح بدم. خب میخوام نموداری توضیح بدم ببینم چه اتفاق میفته. رد دادرس موضوع ماست. اینجا به چیزایی برخورد میکنی که نمیدونی، خیلی جا هم نخوندی و خیلی هم مهمه و 2 بار هم در آزمون وکالت ازش سوال تر شده به خاطر اهمیتی که داره. یا رد دادرس قبل از صدور رأی به عمل میاد، این از کجا میگیم؟ بیایم ماده رو میبینیم. میگه ایراد رد باید قبل از صدور رأی به عمل بیاید. خب حالا دو حالت وجود داره، رد دادرس باید قبل از صدور رأی به عمل بیاد، بعد دو حالت وجود داره. میگیم آقا یا دادرس ایراد را میپذیرد که قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند. ای بابا، اگر دادرس که این قابل اعتراض هم نیست، قرار امتناع از رسیدگی گفتیم که قابل اعتراض نیست، اگر دادرس ایراد را نپذیرد، قرار رد ایراد صادر می کند و این قابل اعتراض و مهلت هم برای صدورش فکر می کنم گفته ظرف 3 روز. ها آره، اگر هرگاه دادرس ایراد را ایراد رد را قبول نکند مکلف است ظرف 3 روز. اینجا می نویسیم ظرف 3 روز قرار رد ایراد صادر می کند. یک قرار ایدادی یا اعتماد قرارهایی که حالا با اون کاری ندارم، ظرف 3 روز قرار رد ایراد صادر میکنه، این قرار قابل اعتراض، حالا مرجع اعتراضش هم گفته هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند مکلف از ظرف 3 روز قرار رد ایراد صادر و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که حالا دادسرا باشه دادگاه، دادگاه باشه دادگاه تجدید نظر. حالا در مورد دادگاه کیفری خواهم گفت که چه اتفاقی میفته. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشه، حتما اینم قید بکنید که و رسیدگی به اعتراض خارج از نوبت. تا اینجا یاد گرفتیم. خب حالا سوال، اگر جهات رد بعد از صدور رأی مشخص شود چه اتفاق میفته؟ اگر جهات رد بعد از صدور رأی مشخص گردد از موارد تجدید نظر خواهیست. یکی از جهات تجدید نظر خواهی که در ماده 433 پیش بینی شده ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه. عدم صلاحیت قاضی همون جهات رد. اگر جهات رد بعد از صدور رأی مشخص بشه مورد از موارد تجدید نظر خواهی هستش که ماده 433 این رو پیش بینی کرد. حالا با این کاری نداریم. خب میاد در مورد مهمترین قسمت ما کجاست؟ چجا بودیم؟ آها، مهمترین اینجا هم که ماده 424 گفته مقامات قضایی دادسرا هم قابل ردن، یا حتی دادستان هم گفته، بازپرس هم گفته قابل ردن. قبلا در مورد اینکه آیا مقامات قضایی دادسرا قابل رد هستن یا نه اختلاف نظر وجود داشت که ماده 424 اومد پذیرفت که تمام مقامات قضایی دادسرا قابل رده، که شاکی میتونه، مدعی خصوصی، متهم میتونه ایراد رد بکنه، هم در مورد بازپرس هم در مورد دادستان. دادیار هم که به طریق اولا، چون دادیار جانشین دادستانه دیگه، با اونم کاری نداریم. تفسیر گفته قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست، با اینم کاری نداریم. اما اینجا خوب حواست رو جمع کن، ببین چقدر مهمه، بسیار بسیار مهم. میایم اینجا یه جای دیگه بحث میکنیم، در مواردی که دادگاه با تعدد قضات رسیدگی میکند و ما نسبت به یکی از قضات ایراد رد میکنیم. حواستو جمع کن ببین چقدر مهمه. قطعا این رو اینجوری بهش نگاه نکرد. خب معلومه دادگاه کیفری 2 بود مثلا، ما اگر بهش ایراد میکردیم و نمیپذیرفت قرار ظرف 3 روز قرار رد ایراد صادر میکرد، مرجع اعتراضش هم تجدید زد. اگر تو دادسرا به بازپرس و دادستان ایراد میکردیم قرار رد ایراد صادر میکردن، قابل اعتراض در دادگاه اصل اتهام بود دیگه، حسب مورد کیفر دو انقلاب یا انقلاب کیفر یک کیفر دو، اگر انقلاب کیفر یک در محل نباشن با کیفر دو بود. اینا رو قبلا تو ماده 371 نخوندیم. اما در مواردی دادگاه کیفر یک داره رسیدگی میکنه، با سیستم تعدد رسیدگی میکنه و ما نسبت به یکی از اینها ایراد رد میکنیم، اینجا ماده اومده گفته چی میگه؟ میگه در مواردی که دادگاه با تعدد و قاضی تشکیل شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور از رسیدگی امتناع کند، یعنی میپذیرد. پس ممکنه ما اینجا می‌نویسیم آن عضو اگر ایراد را بپذیرد قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند و رسیدگی چه اتفاق می افته؟ که عضو به داده سرالبدل اینجا گفته دیگه و دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود. خب 3 تا عضو هم دیگه با حضور 2 عضو رسمیت پیدا میکنه. حالا من نسبت به یکیش ایراد، الان 2 نفرم تو دادگاه نسبت به یکی ایراد کردم، اون قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد، موند یکی، اون نفر سوم هم به اینها اضافه میشه، اونا با همدیگه رسیدگی با عضو دیگر صورت بیاد. میاد در ادامه چی میگه؟ چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، اینجا خیلی مهمه، یادتون میاد که اگر ایراد را نپذیرد، یادتون میاد که توی دادگاه کیفری دو مثلا اگر ایراد را نپذیرفت، اینجا رو نگاه بکنید، دادرس ایراد را نپذیره ظرف 3 روز قرار رد ایراد صادر میکرد. میخوایم ببینیم که تو دادگاه کیفری یک چه اتفاق میفته. تا اینجاش یکی بود، اگر نسبت به یکی از قضات ایراد رد میکردیم و اون اگر میپذیرفت، اگر بپذیرد که من اینو خب فرضش رو که گفتم دیگه، اون یکی عضوشون میاد کامل میکنن و با هم رسیدگی میکنن. اگر ایراد را نپذیرد، اینجا دیگه قرار رد ایراد صادر نمیشه. چی میگه؟ همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول رو اون دوتای دیگه صادر میکنه. پس حواست باشه، اعضای دیگر به این موضوع رسیدگی می کنند و آنها هستند که رد یا قبول ایراد را صادر می کنند. اینجا دیگه خودش نمی تونه. تا اینجا یه نکته. پس اعضای دیگر به این موضوع رسیدگی میکنند و آنها هستند که رد یا قبول را صادر میکنند. خب حالا ببین چه اتفاق میفته. هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند، یعنی آقا یعنی چی؟ چند نفر مانده بود؟ اعضای دیگر چند نفرند؟ اعضای دیگر 2 نفرند. خب نسبت به یکیشون ایراد کردیم، اون یارو نپذیرفت، اعضای دیگر 2 نفر دیگه میان تصمیم گیری میکنن. اگر هر دوتاشون موافق باشن که اوکی، قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه. اگر هر دوتاشون موافق باشن که قرار رد ایراد صادر میکنن. حالا ممکنه که اگر اعضای باقی مانده یکی موافق و دیگری مخالف باشد، چون شما میدونید دیگه تصمیم گیری در دادگاه کیفری یک بر اساس نظر اکثریت. حالا به نسبت به یکیش که ایراد رد کردیم، مون دو نفر دیگه. دوتاش با هم هر تصمیمی داشته باشن، این نظر اکثریت اوکیه. اما سوال اینه اگر یکیش موافق باشه یکیش مخالف، نفر سوم که نمیتونه بهشون اضافه کنه، چون ما به نفر سوم ایراد کردیم. خب اگر اعضای باقی مانده در اکثریت نباشن، یعنی یکیش موافق باشه دیگری مخالف، اینجا مهمه. چه اتفاق میفته؟ گفته که اگه هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و انتخاب اعضای علال بدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، یعنی چی؟ ما اینجا می نویسیم که مخالف باشند، دادرس علال بدل اضافه می شود. شما اینجوری یاد می گیرید، دادرس علال بدل اضافه می شود. حالا سوال، اگر دادرس علل بدل وجود نداشته باشد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. فهمیدی چی شد؟ امیدوارم که بفهم. ببین، ما سه تا قاضی هستن، نسبت به یکی ایراد کردیم، نپذیرفت. آیا میتونست قرار رد ایراد صادر کنه؟ نه. اون دو تای دیگه بیان نظر میدن، حالا یا موافقن یا مخالف. گفتیم اگر هر دوتا موافق باشن که هیچی مشکلی به وجود نمیاد، اگر هر دوتا مخالف باشن بازم مشکلی به وجود نمیاد، چون هر دوتاشون هم تو اکثریت. اما اگر یکی موافق باشه دیگری مخالف، با این نمیشه نظر اکثریت رو به دست آورد. یکی موافقه یکی مخالف، ما کدوم نظر کدوم یکی رو بپذیریم؟ اکثریتی وجود نداره. میگه دادرس علل بدل اضافه میشه. خب فرض این که دادرس علل بدل وجود داره، اگر دادرس علل بدل وجود نداشته باشد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگرده. یک بار دیگه ببین، هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علل بدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، یعنی اگر وجود داشته باشد دیگه به دیوان نمیفرستیم، و امکان انتخاب اعضای علل بدل وجود نداشته باشه، پرونده میده دیوان عالی کشور. خب هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم ارز ارجاع می شود. خیلی مهم، خیلی مهم. اگر دیوان عالی کشور، ببینید چه جوری حرف می زنه مقنن. گفته که رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان به عمل میاد، هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، خب پرونده میره هم ارز. مفهوم مخالفش اینه که اگر وارد نداند به همان دادگاه ارسال میشود. پس اگر دیوان عالی کشور ایراد را وارد نداند، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه ارسال میگردد، و اگر ایراد را وارد بداند به دادگاه هم ارز ارسال می‌گردد. توجه فرمودی چقدر مهم بود؟
اوکی.
چرا من نمیتونم شکلک بکشم اینجا؟ اگر میتونستم شکلک بکشم خیلی کار میتونستم بکنم. کسانی که ورد بلدید، چرا توی قسمت اینزرت من، آها هست، پیدا کردم. بابا بگو دیگه، سرویس کردیم آره. خب پس من بیام اول اینجا، ببین اینا سه تا قاضی هن. اینا سه تا قاضی هم. من نسبت به این ایراد کردم، من نسبت به این یارو ایراد کردم و معتقدم که ایشون از جهات رد برخوردارن. خب ایشون از جهات رد پرونده با ست قاضی رسیدگی میشه، نسبت به این ایراد کردم و ایشون یا میپذیره که قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه، دیگه خودش مداخله نمیکنه. اگر نپذیرد میام چیکار میکنم؟ میام میگم که آقا اگر نپذیرد اینای دیگه، اگر نپذیرد اینای دیگه، میام به رسیدگی اقدام میکنم. خب اینای دیگه میان به رسیدگی، اینای دیگه آقا هر دوتاشو موافقن که این باید رد بشه، میندازنش بیرون. خب هر دوتاشو موافق باشن که این باید بیاد تو، یعنی ایراد رو نپذیرن میاد تو و تمام، مثلا قابل اعتراض هم نیست. اما این که نه، این بگه که اینا با هم دیگه در عرض هم قرار بگیرن، این بگه که من میپذیرم، یعنی هم رنگ اون یکی بشه، این بگه که من با اون موافقم، این بگه من مخالفم. خب اینا با هم دیگه هم عقیده نیستن، دو نفرن. میگه که اینجا چه اتفاق میفته؟ ما میایم یه دونه دادرس علل بدل به اینها اضافه میکنیم، دادرس علل بدل به اینها اضافه میکنیم. حالا یا دادرس علل بدل با این موافقه که چون در نفرن نظر اکثریت وجود داره، یا با این موافقه که اینجا هم باز دو نفرن نظر اکثریت وجود داره. فرض اون اینه که دادرس علل بدل نیست، اینا دو نفرن با همدیگه هم عقیده نیستن، اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا میگه که پرونده میره دیوان عالی کشور. میاد کجا؟ میاد اینجا در دیوان عالی کشور که یک دیوان بزرگیه محقق میشه، مطرح میشه، درسته؟ دیوان عالی کشور چیکار میکنه؟ دیوان عالی کشور اگر ایراد رو وارد بدونه، که ماده فقط تا اینجا گفته، دیوان عالی کشور اگر ایراد رو وارد بدونه، گفتیم که دیوان عالی کشور اگر ایراد رو وارد بدونه میفرسته کجا؟ ایراد را وارد بداند میفرسته هم عرض. فرضمون اینه که دیوان عالی کشور ایراد رو وارد نمیدونه، دیوان عالی کشور ایراد رو وارد ندونه، میفرسته همان دادگاه. این یه سری نکات بود که شما باید در موردش میدونستین. کی میومد دیوان عالی کشور؟ زمانی که این دوتا با هم دیگه، اعضای باقی مانده با هم دیگه در اکثریت نبودن، یکیش موافق بود یکیش مخالف، و امکان اینکه دادرس علل بدل هم بهش اضافه کنیم وجود نداشت. اینجا پرونده میومد دیوان عالی کشور، مطابق دیوان عالی کشور انجام، مطابق عقیده دیوان عالی کشور عمل میشد که اگر دیوان میپذیرفت این نظر رو که ایراد رد رو میپذیرفت میفرستاد هم عرض، اگر نمیپذیرفت میفرستاد هم داد. بریم حالا ببینیم تا تستا چی کار میکنیم. سوال 202 میگه که هر ایراد رد دادرس تا چه زمان قابل طرح هست؟ تا قبل از صدور رأی که متن صریح ماده است. شما اینجا میبینید ماده 422 میگه ایراد رأی تا قبل از صدور رأی به عمل میاد. اوکی، سوال مهمه، ببینیم چقدر مهمه. میگه در حوزه قضایی الف دادگاه کیفری یک باسه قاضی تشکیل شده، متهم نسبت به دو نفر از اعضا ایراد رد دادرس کرده، خب، و ایراد مورد قبول واقع نشده، نسبت به دو نفر ایراد رد کرده، یعنی چند نفر میمونه؟ یه نفر، درسته؟ دیگه اعضای باقی مانده در اکثریت نیستن، خب، و اینم مورد اعتراض واقع می شود. در صورتی که عضو علل بدل دیگری نیز وجود نداشته باشد چه مرجعی؟ گفتیم دیگه دیوان عالی کشور مرجعه. پس اگر نسبت به دو عضو ایراد رد بکنه، باز هم نگاه میکنیم ببینیم دادرس علل بدل وجود داره یا نه. دو تا دادرس علل بدل میاد. اگر وجود نداشته باشه، بهتون گفتم پرونده در دیوان عالی کشور مطرح میشه، یعنی سوال 203 میشه گزینه 4.
باز ارشد 99 در خصوص همین ماده است. میگه کیفر یک با حضور دو تشکیل شده و وارد رسیدگی میشود. متهم در همان جلسه نسبت به یکی از اعضای دادگاه ایراد رد میکند، اما ایراد مورد پذیرش واقع نمیشود. رسیدگی به اعتراض به عدم پذیرش ایراد چجونه است؟ میگه قاضی دیگر که نسبت به او ایراد نشده به اعتراض رسیدگی و قرار صادر میکنم. نخیر، دادگاه کیفر یک برای رسیدگی به اعتراض تقاضای عضو علل بدل میکند و در صورت عدم امکان انتخاب عضو علل بدل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود. پرونده بلافاصله بعد از اعتراض برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال میشود. تازه من غلطه، اعتراض در دادگاه تجدید نظر نه غلطه، این درسته. دادگاه کیفر یک برای رسیدگی به اعتراض تقاضای عضو علل بدل میکند و در صورت عدم امکان انتخاب عضو علل بدل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود. اوکیه، کاملا درسته. میایم سراغ اعتراض به آرا. بریم. اعتراض به آرا که جان، اعتراض به آرا که دو حالت داره دیگه، یا تجدید نظر یا فرجام. پس شیوه اعتراض و مراجع اعتراضشون هم با هم دیگه متفاوت است. چقدر هم تست داریم صرف هست؟ کجا رفتیم پس؟ بعد می اومدم اولین تست. اینجا تست 205، اینم موادمونه. بریم تست 205. میگه متعاقب اعتراض به رأی شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدید نظر رأی مذکور را نقض میکند. رأی دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض چجوریه؟ شما چون بر اساس قانون شورای حل اختلافه و گزینه 3 درسته، چون قانون شورای حل اختلاف جز به قوانین خاص اسکودا نیست، فقط این رو بدونه که گزینه 3 درسته. و توضیح هم نمیدم، وقتمون رو میگیره. سوال 206 میگه آقای الف به 3 ماه حبس به صورت غیابی محکوم شده و واخواهی کرده و دادگاه قرار رد درخواست واخواهی را صادر میکنه. قرار مذکور از حیث تجدید نظر خواهی چه حکمی دارد؟ ببینید دوستان، یه نکته مهم، شاید میدونید شاید نمیدونید. چه نکته مهمی هست؟ ببینید، در مورد جرائم تعزیری درجه 8 صحبت میکنه. تا 3 ماه هست جرم تعزیری درجه 8. سوال، وقتی که ما ماده رو نگاه میکنیم میگه آقا جرائم تعزیری همه احکام آیین دادش مدنی است و قطعیت آیین دادش کیفری است بر اعتراض بودن. میگه آرای دادگاه کیفری یک جز در مواردی که قطعی است کلا قابل اعتراض. حالا چیا قطعیه؟ جرم تعزیری درجه 8 قطعیه و کمتر از 1/10 دیه کامل، اینا هم قطعیه. خود 1/10 قابل اعتراض ها، گفته کمتر از 1/10 قابل اعتراض نیست، دیه یا عرش. خب ما در مورد جرم تعزیری درجه 8 اینجوری شما میدونید که جرم تعزیری جزایی، جرم تعزیری درجه 8 ما میگوییم که قابل تجدید نظر نیست، اما امکان واخواهی وجود دارد. درسته؟ جرم تعزیری درجه 8، اگر به صورت غیابی من به جرم تعزیری درجه 8 محکوم شدم، آیا واخواهی میتونم بکنم؟ میگیم بله، واخواهی میتونی بکنی. آیا تجدید نظر میتونم بکنم؟ نه، جرم تعزیری درجه 8 قطعا قابل اعتراض نیستن. اما اگر دادگاه قرار رد درخواست واخواهی صادر کرد، این قرار قابل تجدید نظر نیست. حواست باشه دوست من، گوش کن. اگر از ما بپرسن که جرم تعزیری درجه 8 قابل تجدید نظره، میگیم نه. اگر از ما بپرسن که از جرم تعزیری درجه 8 میشه واخواهی کرد، بله. حالا واخواهی میکنیم یا دادگاه میپذیره؟ وارد رسیدگی میشه، یا نمیپذیره، رد میکنه، میگه مثلا خارج از مهلت اومدی، توی 20 روز نیومدی، خب رد میکنه. خب آیا قابل تجنظر این قرار، این قرار وقتی که اینجا قرار صادر میکنه، خب قراری که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی صادر میکنه قابل تجنظر هست یا نیست؟ خب ما میگیم میدونیم که جرم تجدید درجه 8 قابل تجنظر نیستن. پس یادت باشه جرم تجدید درجه 8 قابل تجنظر هست نیستند، قابل واخواهی هستند. اما اگر واخواهی ما رد شد و قرار صادر شد، این قرار، یعنی قرار رد درخواست واخواهی، قابل تجنظر نیست. این از کجا میدونیم؟ اینو توی تفسیر دو نوشته ما نیاوردیم. تفسیر دو چی نوشته مجد؟ تفسیر دو ماده 400 بیا 420. آها، آرای قابل تجنظر اهم از محکومیت و براءت و منع تعقیب و موقوف تعقیب و اناتی که از دادگاه صادر میکنه قابل اعتراض. انات، تعویق صدور حکم، قرار رد درخواست واخواهی یا تجنظر خواهی در صورتی که مشمول حکم این است که در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوا قابل تجنظر خواهی باشد. پس قرار رد درخواست واخواهی زمانی قابل اعتراضه که اصل دعوا قابل تجنظر باشه. پس وقتی که در مورد جرم تجدیدی درجه 8 اصل دعوا قابل تجنظر نیست، پس قرار رد درخواست واخواهی هم قابل تجنظر نیست. اوکی، من خیلی سعی کردم اینو بگم. پس در جرم تجدید درجه هست اگر از ما پرسیدن قابل تجنظر نیست آقا، خب امکان واخواهی وجود داره، قابل تجنظر نیست، امکان واخواهی وجود داره. اما اگر واخواهیمون رو نپذیرفتن، قرار رد درخواست صادر کردن، چون در مورد تجدیدی درجه 8 رأی اصل رأی قابل تجنظر نیست، قرار رد درخواست واخواهی هم قابل تجنظر نیست. فهمیدین یا بازم توضیح بدم؟ زبونم نمیچرخه، نمیدونم چرا. خب آقای الف به 3 ماه حبس به صورت خیابی محکوم شده و واخواهی کرده و دادگاه قرار رد درخواست واخواهی رو صادر میکنه. قرار مجبور از تجنظر خواهی اصلا قابل تجنظر نیست. سلطان ماده سوال 27 چی میگه؟ کدام یکی از آرایزی قطعی و غیر قابل تجنظره؟ این غیر عمد غلطه، 7 و 8 غلطه، اینا ممکنه درست باشه. محکومیت به جرم تجدید درجه 8، این هم 8، محکومیت به جرم تجدید درجه 8 و جرم مستوجب دیه یا عرش کمتر از 1/8، نه غلطه، کمتر از 1/10، مستوجب دیه یا عرش کمتر از 1/10. بیا اینجا، بیا فعلا سوال هست، ببین چی میگه. میگه شخصی به موجب که برخواست دادسرا به اتهام ارتشا به صورت باندی که مجازات آن اعدام است تحت تعقیب قرار میگیرد. دادگاه حیفه 1 در خصوص این اتهام حکم براءت او را به اتهام ارتشا غیرباندی به تحمل 5 سال حبس. رأی وحدت روی اومد. ببین 5 سال حبس جرم تعزیری درجه 5، جرم تعزیری درجه 5 هم در صورت دادگاه حیفه 2 دیگه. مرجع اعتراض دادگاه حیفه 2 میشه دادگاه تجنظر استان. اما قبلا هم بهتون گفتم آقا دادگاه کیفری 1 آرایی که صادر میکنه اگر محکومیت باشه یا براءت باشه، شما میدونید دادگاه کیفری 1 بازداشت موقت صادر میکرد، قابل اعتراض در دادگاه تجنظر بود، با اون کاری نداریم. نظارت قضایی صادر میکرد، میرفت تجنظر، اونا مهم نیست. اما اگر رأی محکومیت یا براءت صادر کرد بدون توجه به میزان مجازات، ما شأن خود دادگاه کیفری 1 رو در نظر میگیریم، میگیم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. فهمیدین یا نه؟ دیوان عالی کشور. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به تجنظر به اتهام سرقت حدی، سرقت حدی مجازاتش قطع عضوه، درسته؟ حالا برای بار اول و دوم، بار سوم 7 شبد، بار چهارم اعدام، هر کدوم باشه میره کجا؟ میره مرجع بدویش، میره شکیفری 1، مرجع بدویش میشه شکیفری 1، مرجع اعتراضش میشه دیوان عالی کشور. این سال 92 این قانون که تصویب شد نزدیکای قانون سوالا اینجوری بود. ببینید چقدر پشمکی بود، پشمکی بود. کدام عبارت در خصوص تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت سرزیان کیفری ناشی از جرم به صورت توهمان صحیح است؟ اینم باید بهتون بگم. آقا میخواییم تجدید نظرخواهی کنیم یا فرجام خواهی؟ خب یک، نسبت به جنبه کیفری اعتراض داریم که به موجب درخواست اضافه هزینه دادرسی. هزینه دادرسی مختص خودش. خب اگر نسبت به جنبه حقوقی اعتراض داریم، مثلا شما ماشین ما رو زدی تخریب کردی، برای شما هم حبس تعیین شده، دادگاه بدوی هم برای شما حبس تعیین کرده، هم خسارت من رو برآورد کرده. حالا من خسارتم درست برآورد شده ولی نسبت به جنبه کیفری رأی اعتراض دارم، باید درخواست بدم. یا مجازات درست تعیین شده، من نسبت به جنبه حقوقی اعتراض دارم، اینجا باید دادخواست بدم به اضافه هزینه دادرسی. داد خواستم دادم که مقرر تشریفات و امدادسی مدنیه دیگه. وقتی که صحبت از داد خواست شد، مطابق تشریفات و امدادسی مدنی. اگر نسبت به هر دو جنبه جنبه اعتراض داشته باشم، به موجب درخواست و هزینه دادرسی کیفری. پس شما وکیل شدین، یادتون باشه اگر نسبت جنبه کیفری رأی، حالا فعلا آزمونه نگاه بکنید، من وکالتشو به شما میگم، اگر رأی که دادگاه تجدید نظر صادر کرده نسبت جنبه کیفری رأی اعتراض داریم، هزینه دادرسی چیزی نیست، 10,000 تومان 20,000 تومان اینجوری. اما نسبت به جنبه حقوقی اعتراض داشته باشیم، بعد دادخواست بدیم، هزینه دادرسی هم که شما میدونید الان چجوریه. به خاطر اینکه من این همه هزینه متحمل نشم، وکیل شدم، میام نسبت به هر دو جنبه اعتراض میکنم. چرا؟ چون اگر نسبت به هر دو جنبه اعتراض بکنم، اولا دیگه لازم نیست دادخواست بدم و هزینه دادرسی فقط به موجب دادرسی کیفری محاسبه میشه و چون دادخواستم نمیدم، تابع تشریفات امدادسی مدنی هم نیست. دیگه اینجاست دوستان، آیا مثلا در مورد دیه رأی صادر شد ما اعتراض بکنیم، دیه نسبت به جنبه کیفری محاسبه میشه یا جنبه حقوقی؟ دیه اینجا قرار میگیره، دیه ماهیت کیفری داره. خب پس اینجا می نویسم که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به جنبه حقوقی به اضافه در قالب درخواست و تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. خب یکیش اینجاست. مورد چهارم، اگر اثبات کنم احصار، اثبات احصار اثرش چیه؟ اگر احصار رو اثبات بکنم همین حالته، یعنی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به جنبه حقوقی به اضافه در قالب درخواست و تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی هم نیست، من معاف میشم از جنبه حقوقی. اصرار خب نسبت به جنبه حقوقی دیگه، کسی نسبت به جنبه کیفری که موصل نمیشه با 10 تومن 15. و اینکه زندانی بودن محکوم علیه، محکوم علیه خب اینجا از هر دو جنبه معاف است، اما درخواستش رو باید بده. از هر دو جنبه معافه، نه لازمه نسبت به کیفری هزینه بده نه به حقوقی لازمه هزینه بده، اما باید درخواست بده. تابع تشریفات آدم هم نیست که شما این رو میدونید، اما یه شرطی داره، زندانی بودن محکوم علیه زمانی معافه که من به خاطر چیزی که اعتراض میکنم زندانیم، من نسبت به چیزی که اعتراض دارم زندانی باشم. اوکی، یعنی من تو قرار بازداشت موقت هستم، دادگاه بدوی رأی صادر کرد و الان زندانیم. خب منو تو بازداشت کردن، دادگاه بدوی رأی صادر کرده، نسبت به این رأی اعتراض دارم، به همون اتهام اعتراض دارم، آیا اینجا هزینه دادرسی باید بدم؟ نه خیر، نه کیفری میدی، نه حقوقی میدی، از هر دو جنبه هم معافی، منتها باید درخواستتو بدی. اینا رو از کجا در آورد عباس زاده؟ عباس زاده میاد ماده 400 و خب 37 رو برای شما میخونم. نه 435 از استثناءاتش آوردم، بزنی خود ماده رو بیارم. 430 436 میگه تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی. اینجا فقط نوشتم تجدید نظرخواهی، فرجام‌خواهی هم نوشتم، حتما حواستون باشه که این دوتا هم هست. تجدید نظرخواهی هم نسبت به فرجام‌خواهی هم این شرایط وجود داره. ماده 436 چی میگه؟ تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت از دادرسی صورت میگیره و نسبت به ضرر زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و ضرر زیان هم فلان مطابق داد به تشریفات و امدادرسی مدنی. تفسیر میگه آقا اگر تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر زیان ناشی از جرم به صورت توأمان باشد، مستلزم پرداخت از دادرسی در و رعایت تشریفات و امدادرسی مدنی نیست. رعایت تشریفات و امدادرسی مدنی نیست یعنی دیگه لازم نیست دادخواست بدیم، یعنی یه درخواست میدیم و هزینه کیفری نسبت به جنبه حقوقی هم معافیم. خب میگه ماده 437 چی میگه؟ میگه هرگاه تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواه مدعی اظهار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر زیان یعنی نسبت به جنبه حقوقی باشه، دادگاه صادر کننده رأی نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکنه. اثرش هم اینه که اگر ثابت بکنه که موثره، دیگه هزینه دادرسی نسبت به جنبه حقوقی لازم نیست پرداخت بکنه. و ماده 438 میگه هرگاه تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواه زندانی باشه، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، اینجا نگفته حالا حقوقی یا کیفری، فرق نمیکنه، از پرداخت از ندادش مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانیش معافه. اوکی، من اینا رو براتون نوشتم در قالب این اینجا که نسبت جنبه کیفری درخواست میده، جنبه حقوق دادخواست میده، هر دو جنبه فقط درخواست تشریفات احسار ثابت کنه، درخواست تابع تشریفات نیست، زندانی هم باشه از هر دو جنبه معافه، درخواست تابع تشریفات عادت. حالا چی میگه؟ کدام عبارت در خصوص تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر زیان؟ اینجا توأمان داره اعتراض میکنه، شما میدونید حقوقی و کیفری نیست، غلطه، حقوقی نیست، لکن سایر تشریفات این دادیشه هم از کیفری نه، وقتی که معاف میشه دیگه لازم، اینجا گفته ببینید هرگاه تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواه، اینجا گفته، نه اینجا گفته، اینجا رو ببینید، به صورت تو امان باشه هم از هزینه دادرسی معاف میشه، هم لازم نیست تشریفات امدادرسی مدنی رو رعایت بکنه. حالا شما چی میفهمید از این؟ میفهمید که گزینه یک غلطه چون از هر دو جنبه رو گفته، گزینه دو واسه این غلطه که بله مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوق نیست و همچنین مستلزم رعایت تشریفات امدادرسی مدنی هم نیست. گفته لیک اثر تشریفات امدادرسی هم از کیفری مدنی باید رای غلطه، مستلزم پرداخت از این دادرسی در امر حقوقی است ولی سایر تشریفات امدادرسی غلطه، مستلزم پرداخت از این دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات امدادرسی مدنی نیست، درسته. گزینه 4 درسته، یعنی مستلزم هزینه از پرداخت از این در امر حقوقی معاف میشه و لازم هم نیست تشریفات امدادرسی مدنی رو رعایت بکنه. اما اینجا رو ببینید سوال چجوری تر شده، گفته تجدید نظرخواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادر در مورد ضرر زیان، این فقط در مورد ضرر زیان داره اعتراض میکنه که شما گفتم دیگه نسبت به جنبه حقوقی بخواد اعتراض بکنه، دادخواست باید بده و تابع تشریفات امدادرسی مدنی. این سوال رو به سوال قبلی اشتباه نگیرید، در سوال قبلی نسبت به هر دو جنبه اعتراض داشت، اما در ماده در سوال 211 نسبت به جنبه حقوقی اعتراض داره که مستلزم تقدیم دادخواست تجدید نظر طبق مقررات آیین دادش مدنی کاملا درست. سوال 9212 برای ارشد 99 پای هوشنگ و وسط کشیده. یه هوشه به اتهام جعل سند رسمی ملک متعلق به سینا به تحمل 1 سال حبس محکوم شده. سینا پیش از صدور رأی اعلام گذشت میکنه، اما پس از صدور رأی به میزان کیفر تعیین شده معترض بوده و نسبت به رأی صادره تقاضا تجدید خواهی میکنه. که سوال ما اینه، ببینید این سوالی که طرح شده اختلافیه، ولی شما همین نظر رو میپذیرید. سوال ما اینه، وقتی که من میام نسبت به کسی گذشت میکنم، آیا اعلام گذشت مثبت حق تجدید نظر خواهیه؟ یعنی اگر من تو دادگاه بدوی اومدم نسبت به شما گذشت کردم، دادگاه بدوی رأی صادر کرد، میتونم به این اعتراض بکنم؟ بعضیا میگن بله. چرا؟ چون میگن آقا مثلا من گذشت کردم که دادگاه، من با عنوان شاکی رفته بودم گذشت کرده بودم که دادگاه تو مجازاتش تخفیف بده، ولی میخواستم مجازات بشه، ولی دادگاه این رو از مجازات معاف کرده، من نسبت به این اعتراض دارم. پس بعضی ها میگن که اعلام گذشت مثبت حق تجدید نظر خواهی نیست. سوال اینه. خب حالا هوشنگ اومده جعل سند رسمی ملک متعلق به ملک غیر به 1 سال حبس محکوم شده، سینا به عنوان شاکی اومده گذشت کرده، اما بعد از صدور رأی به میزان کیفر تعیین شده معترضه، نسبت به رأی صادر درخواست تجدید نظر خواهی میکنه، در این صورت چه تصمیم اتخاذ میشه؟ بعضیا معتقدن که گفته که از جهات تجدید نظر خواهی نیست و حکم به رد اصل آن، حکم به رد آن صادر میشود. بعضی این گزینه رو میدونن. به علت سمت نداشتن سینا اعتراض وی قابل رسیدگی نیست، غلطه. دادگاه تجدید نظر وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر میکنه. بعضیا این نظر رو قبول دارن. تنها در صورت اعتراض هوشنگ اعتراض سینا نیز قابل پذیرش است. بعضیا این رو میپذیرن. خب ولی بین اینها کلید صادر شده گزینه 1 رو به عنوان، چون سوال خودش در مورد این میپرسه که سینا به رأی اعتراض داره، شاکی به رأی اعتراض داره که معتقد از جهات تجدید نظر خواهی نیست و حق تجدید نظر رد میشه، چون آخرین اراده طراح سوال به این قرار گرفته، شما هم برای کانون این رو یاد میگیرید که اگر فردی نسبت به رأی صادر گذشت بکنه، آیا گذشت شاکی مشقت حق تجدید نظر خواهیم هست یا نه؟ بعضی ها میگن هست و دادگاه و آزمون کارشناسی ارشد سال 99 این کلید رو پذیرفت. و یه استدلال دیگه ای هم دارن که میگن آقا جهات استدلال خوبی هم هست، شما هم بهش دقت بکنید. علت این که این حرف رو میزنن، میگن آقا جهات تجدید نظر خواه، جهات تجدید نظر خواهی اومده، یعنی من به چی سینا تو فرض سوال ما به چی اعتراض داره؟ میگه که آقا من به میزان محکومیت اعتراض دارم، میخوام ببینیم که از جهات تجدید نظر خواهی هست یا نه. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، این که مورد اعتراض من نیست، من معترضم که مجازات کم دادین. ادعای مخالف بودن رأی با قانون، نه حداقل رو داده مثلا نسبت. ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا وجود جهات رد دادرس. خب ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، میبینیم که هیچ کدوم از جهات تجدید نظر نیست. به همین خاطر بین اختلاف نظرهایی که هست، گزینه یک از همهشون درسته، از جهات تجدید نظر نیست و حکم به رد آن صادر میشه. اما بعضی ها معتقدن که گزینه های دیگر هم درسته و اصلا گذشت شاکی مسقط حق تجدید نظر نیست، چون ماده هم داریم که حق تجدید نظر با توافق کتبی بین شاکی و محکوم علیه، با توافق کتبی میتونن حق تجدید نظر خواهی خودشون رو ساقط بکنن. خیلی خوب، میگه آقای علف محکوم به 30 سال حبس شده. خب دادستان از حکم صادره درخواست فرجام نکرده و محکوم علیه هم پیش از اتمام این، از ماده 442 که ماده بسیار مهمیه، کجاست؟ ما میایم که اینو بررسی بکنیم. اینم باید ببرم در قالب نمودار به شما کامل یاد بدم. اسقاط حق تجنظر یا فرجام ماده معروفی داره 442. بچه ها خوب گوش کنید، بعضی از اینا رو شما میدونید، چیزایی که شما خوندید رو میدونید رو کاملش میکنم من. آره یه بابا، من خودم بچیز اللهیم، بچی تبیزم. 442، آها اینجاست. گفته در تمام محکومیت های تعزیری، خب ما میایم فنی نگاه میکنیم. ببینید شما هم اینجوری بهش نگاه کردید هستن. گفته که آقا اسقاط حق تجنظر یا فرجام در محکومیت های تعزیریه، اما شما میدونید تعزیرات غیره، تعزیرات درجه 8، چون شما میدونید که اصلا تعزیرات درجه 8 قابل تجنظر نیست. من اگر دادگاه بدوی به تعزیر درجه 8 منو محکوم کرد، میتونم برم حق تجنظر خواهیم رو اسقاط بکنم، بگم به من تخفیف بده. ما در مورد تخفیف با اسقاط حق تجنظر یا فرجام میخوایم صحبت بکنیم، چون در همه ما در همه محکومیت ها میتونیم حق تجنظر یا فرجام رو ساقط بکنیم، حتی حدود باشه. اما اثر این که این حق رو ساقط بکنیم آیا اثر این که آیا بهمون تخفیف تعلق میگیره یا نه، که میاد میگه در کلیه محکومیت های تعزیری، میگه ما غیر از تعزیری درجه 8 دیگه، چون تعزیری درجه 8 اصلا قابل اعتراض نیست. این اولین چیزی که باید بهش توجه بکنیم. دومین چیزی که گفته در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجنظر نکرده باشد. ماده تجنظر رو گفته بود، رأی وحدت رویه، اینجا ببین ماده تجنظر رو گفته، رأی وحدت رویه اومد فرجام هم بهش اضافه کرد. پس دومین شرطمون چیه؟ دادستان از حکم صادره درخواسته تجنظر یا فرجام نکرده باشد. در صورت که دادستان از حکم صادره درخواست تجنظر، اینو بهش اضافه میکنیم، یا فرجام نکرده باشه. خب اوکی، خب دومین شرطش، محکوم علیه میتواند تا پیش از پایان مهلت تجنظر یا فرجام، محکوم علیه باید پیش از مهلت تجنظر یا فرجام حق خود را ساقط کند. خب این محدودیت زمانی هم براش پیشبینی شده دیگه. آقا قبل از مهلت تمام بشه شما باید حق تجنظر، یعنی چی؟ چرا این حرف رو میزنه؟ آقا ممکنه که مهلت 20 روز اعتراض من تمام شد، رأی تو همون دادگاه بدوی قطعی شد، رأی تو همون دادگاه بدوی قطعی شد، آیا این به منزله اسقاط حق تجنظره؟ میگه نه، به خاطر اینکه من تو رو جدا بکنم با کسایی که فراموش میکنن و اعتراض نمیکنن و رأی در همون دادگاه بدوی قطعی میشه، من برات شرط میذارم، تو باید بری قبل از مهلت تو دادگاه بدوی حاضر بشی، درخواست اگر دادی پس بگیری و متعاقباً تقاضای تخفیف هم بکنی. همه اینا رو میخواد. پس به خاطر اینکه شما رو با آدمایی که فراموش میکنن اعتراض نمیکنن و رأی در دادگاه بدوی قطعی میشه رو جدا بکنه، این شرایط رو پیش بینی کرده. منتهی مراتب چون از لایو ما الان 1:13 بیشتر نمونده، من خیلی وارد جزئیات نمیشم. حالا شرط بعدی هم حق تجنظر خواهی خود را اسقاط، یا یعنی اگر تجنظر نکرده حق خودش را ساقط بکنه، یا اگر قبلا تجنظر خواهی کرده 20 روز مهلت داشته دیگه، روز دوم رفته اعتراض کرده، بعد اومده وکیل بهت گفته اسکل تجنظرم بری، هیچ کاری نمیکنی، برو درخواست تو رد کن، مسترد کن، حداقل 1/4 تخفیف بگیری، درخواست تجنظر رو مسترد کن. پس محکوم علیه باید ولش کن. حالا بریم یه اعتراض. من چرا اینجوری شدم؟ یه چیزی ازم نمونده. بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم. ساعت 2:36 است، اصلا 2:40. یه رو 10 دقیقه بعدش میام، 10 دقیقه بعد این میام. حالا یه 14 دقیقه بعد میام. خدا نگهدار.